بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه يا علي،
وعلى عترة الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى لقاء يوم الدين. آمین يا رب العالمين. در ترجمه اجمالی زیارت شریف عاشورا از زمانی که شروع کردم، بحث به این شکل جلو اومد که این زیارت شریف دارای دو رکنه. رکن اول وجود نازنین خود سیدالشهدا، رکن دوم وجود نازنین اصحاب سیدالشهدا. امام و یاران دو رکن زیارت عاشورا هستند و این زیارت دارای چهار محوره، یعنی چهار بحث درش مطرح شده. بحث اول تجلی توحید در زیارت عاشورا است که به نحوه شروع و ختم زیارت عاشورا مربوط شد. شروعش با الله اکبر، ختمش با سجده و با ذکر شکر. اینا همش جلوه توحید است. از آنجا که این زیارت ترجمه و ترجمان واقعه عاشوراست، پس واقعه عاشورا هم یک واقعه توحیدی است که بحثش گذشت. محور دوم در رابطه با تولی و تبری بود که این زیارت شریف مملو از این دو اصل است. محور سوم زیارت عاشورا محور لعنه که این سه محور بحثش گذشت مفصلن. البته این که عرض بکنم مفصل، اون چی که لازم بود بیان شد. همه چیز گفته نشد، اما اون شد که لازم بود گفته شد. و اما محور چهارم زیارت عاشورا، محور چهارم که انشاءالله از امروز شروع خواهیم کرد و شاید فقط به یک بندش برسیم، دلم میخواست اگر میشد قبل از ماه مبارک رمضان این بحث رو تمام بکنیم، اما نمیشه، امکانش نبود. بنابراین ماه رمضان که تعطیل است و انشاءالله بعدش تا ببینیم خداوند چه اراده کرده است. محور چهارم زیارت عاشورا محتواش 17 درخواست است که ما در زیارت عاشورا از خداوند داریم. 17 تا دعا داره زیارت. این 17 دعا به سه بخش کلی تقسیم میشه. یه بخشی از ادعیه و درخواست هایی که ما در زیارت عاشورا از خدا داریم و ظاهر امام حسین از خداوند دارد، مربوط می شود به دنیا. یه دعا دارید که مربوط به دنیا میشه. یه بخش ادعیه هست، درخواست هست، حاجت هست، مربوط میشه به دنیا و آخرت. بخش سوم اون دعاهایی است که برمیگرده فقط به آخرت. پس 17 بند دعاست. البته این 17 بند برخیش تکراری است، لکن نهو بر این که 17 تاست مفادش. اما به سه بخش کلی، بخشیش دنیای فقط، بخشیش دنیا و آخرت، و بخشی از اون حوائجی که ما میخواهیم نسبت به ناظر است به آخرت فقط. ما هم چون آخرتی هستیم، اولین موضوعی که بیان میکنیم هم بحث آخرتی است و اون دعایی است که شما در سجده میکنید و حضرت حق عرض میکنید: اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. یوم الورود یعنی این که خدایا شفاعت حضرت سیدالشهدا رو در روزی که من به محضر تو وارد میشوم، اون روز شفاعت رو نصیب من کن. اولا که بحث شفاعت، ثانیا که شفاعت امام حسین خوش خیلی اهمیت داره. ظاهر میتوانست بگم توانست بگد که خدا شفاعت پیامبر و آل پیامبر نصیب من کن، چون پیغمبر و آل پیغمبر قدرت شفاعت دارن، شکی درش نیست. لکن چرا فقط شفاعت امام حسین این اهمیت داره؟ و محور اصلیش بحثش خود شفاعت هست. اعتقاد به شفاعت یک اعتقادی است که بین تمام انسان‌ها جریان دارد، نه بین انسان‌ها که اهل دین هستند. نه، در قرآن کریم وقتی مراجعه می‌کنید حتی مشرکین، اونایی که بت پرست هستند، زمانی که خداوند به یه عده میگه مشرک، مشرک کسانی هستند که هم خدا رو می‌پرستند و هم غیر از خدا بت می‌پرستند. امروز که ما میگیم مشرک، کسانی هستند که در دین مبین اسلام هستند، یهود و نصارا، چون دارای انحراف در دینشون هستند. بت پرست ها هم قالب شفاعت هستند. طبق کدوم آیه شریفه؟ سوره مبارکه یونس آیه 88. خدا بت پرستا رو اینجور معرفی میکنه: و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. اینها غیر از خدا کسانی رو میپرستند، بس شرک دارن. غیر از خدا یعنی هم خدا رو میپرستن و هم غیر از او کسانی رو میپرستن که ما لا ینفعهم ولا یضرهم. البته آیه رو پس و پیش گفتم، ما لا یضرهم ولا ینفعهم. کسانی رو غیر از خدا میپرستن که منفعتی برای اونها نداره، ضرری هم در اونها داره، موجودات خنثی رو میپرستن. آیات متعدد دلالت میکند بر این که بت‌ها هیچ نفعی و هیچ ضرری در زندگی کسی ندارن. بعد فقره بعدی قرآن میفرماید اینها کسانی که پرستیدن اینطوری معرفی میکردن: و یقولون ها اولا شفعا اونا اندالله. اینا که ما میپرستیم، به دست خودمون ساختیم، اینا کسانی هستن که واسطه ما بین ما و خدا هستن. پس ببینید بت پرستان خیلی احمق نبودن اونقدر که فکر میشه. اینها خدا رو میپرستیدن. احمق واقعی در دنیا کسی است که با خدا سر و کار نداشته باشه. اینا الله رو میپرستیدن، منتها احساس میکردن که لازمه یه واسطه‌ای وسط باشه. مشکلشون همین وسط این بود که اون واسطه رو خودشون قرار دادن. ما هم خدا رو میپرستیم و احساس میکنیم فطرتاً یه کسی باید این وسط واسطه باشه، ما نمیتوانیم همین طور به سوی خدا برویم. حسن ما این است که اون کسانی رو واسطه قرار دادیم که خدا واسطه قرار داده. خدا فرموده با این مسئله کار داشته باشید، یعنی پیامبر عظیم الشأن و آل پیامبر. پس اصل شفاعت طلبی و واسطه قرار دادن ادعی یک اصلی است بین تمام انسان ها، نه اینکه ما مسلمان ها فقط اینو داریم. نکته جالب هم این است که حتی در بین ما مسلمان ها یک گروهی که بسیار موجودات خارج از خطی هستند و بسیار هم موجودات خشن و بیرحمی هستند که مشکل برای تمام جهان اسلام هستند، این وهابی ها که خزلهم الله، خدا به عزت حضرت زهرا سلام الله علیها هر آینه اونها را ذلیل و خار بفرماید، حتی اینها هم قائل به شفاعت هستند. میدونید که وهابی ها از سال 1200 قمری، الان هزار و چنده؟ 1430 230 سال که موی دماغ جهان اسلام شدن، 230 ساله. رهبرشون محمد ابن عبدالوهاب هستش، خدا لعنتش کنه. لکن نهو بر این که عقاید این آقای عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب، که از قرن 1200 میشه قرن چند؟ 13. از قرن 13 در جهان اسلام پیدا شده، منتها این ریشه داره برمیگرده به یه عالمه که اونم بسیار موجوده وحشتناک و خطرناک. وحشتناک که بگم نه از قیافه، از نظر اعتقاد از بکنم، چون قیافهش که کاری نداریم که، هرچند قیافهشون رو که نگاه میکنی خباست در ذاتشون هست، آده اون رو کسی ندیده. برمیگرده به قرن 8 یه عالمیست از علمای اهل تسنن که مطرودم هست، علمای اهل تسنن هم بهش اعتنانه میکنم، به نام ابن تیمیه، رهبر اصلی وهابی ها از حیث اعتقادی، چون اعتقادات اینها برمیگرده به قرن 8 به همین آقای ابن تیمیه. اینا 25 یا 26 اصل اعتقادی دارن که تمام این 25-6 اصل اعتقادی انحرافی و انتقادی است. اثباتش هم بسیار آسان است، مخالف بیان با قرآن، اصلا نیاز نیست که با سنت بیانه پیامبر کسی بخواد اونها رو مواجه کنه، با خود قرآن مخالفت دارن. در مبانی که دارن یه مبنای محکم علکی و بر اساس این مبنا برمیگرده به 25 یا 26 اصل اعتقادی که مال وهابی ها هست. معذالک شما شنیدید که اینا میگن ما توسل رو قبول نداریم، قبول ندارن. شما شنیدید که اینا مثلا فرض کنید تبرک جستن به اهل بیت رو قبول ندارن، قبول ندارن. درسته همه حرفا هست جز اصول اعتقادیشونه، اما اهل وهابی ها با همه انحرافی که دارن شفاعت رو قبول دارن، میگن ما قائل به شفاعتیم، ولی تفاوتشون با ما این است که میگن ما اگر پیامبر رو شفیع قرار میدیم حق نداریم به خود پیامبر بدیم یا رسول الله یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله، میگه ما حق نداریم به پیامبر بدیم که تو در حق ما شفاعت کن، بلکه باید به خدا بدیم خدایا شفاعت پیغمبر رو در حق ما بپذیر. کج انحراف، کج فکری دارن. ما مستقیم خدمت رسول الله نمیتونیم بریم، علارغم که ما یه دعایی داریم به نام دعای توسل به 14 معصوم، اون بند آخرش چی هستش؟ ما اون معصوم رو خطاب قرار میدهیم و میگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا، تو در حق ما شفاعت کن پیش خدا، تو در حق ما شفاعت کن. اما اونا میگن نه، ما نمیتونیم بگیم به خود به پیغمبر که تو در حق ما شفاعت کن. اگر کسی به پیغمبر گفت این میشه شرک. حالا آیا واقعا شرک میشه یا نه؟ این همونوست که عرض کردم، وهابیا یه مبنا دارن، مبناشون غلطه، بر اساس این مبنا دیوار رو کج چیدن، بنای دیوارشون کجه، تا ثریا هم کج خواهد رفت. اون مبنای غلطه، 25 اصل اعتقادی هم که درست کردن اونم غلطه، چون اونا در دایره شرک مشکل دارن، اونا در دایره شرک مشکل دارن، که حالا اون بحث تخصصی و اعتقادیه که به اینجا برمیگرده، ولی شاید یه روزی برگردیم به جهتی که بدانیم دشمنانمون کیا هستن. دشمن شناسی، دشمن امیرالمومنین رو که کسی بخواد بشناسه جزء اصول کاره. هم باید ما نسبت به خدا امیرالمومنین معرفت داشته باشیم و فرزندان بزرگوارش، هم نسبت به دشمنانش. غرض اونها هم با تمام خباستشون اصل شفاعت رو قبول دارن، منتها در بحث نحوه شفاعت گیری با ما تفاوت دارن. با در رابطه با شفاعت در قرآن دو دسته آیه داریم. یه دسته آیات مستقیما دلالت بر خود شفاعت میکنن، از ماده شف شین فا این 30 آیه در رابطه با شفاعت آمده با مشتقاتش، غیر از یک آیه که و شفع و الوت هست، بقیه که چند تا آیه میشن؟ 29 آیه. تمام اون 29 آیه پیرامون بحث شفاعت، شفاعت به اون معنی که ما میدونیم یه دی واسطه میشن، ریش گرو بذارن پیش خدا، در حق گناهکاران شفاعت میکنن. 29 آیه مستقیمن در قرآن هست و دسته دوم از آیاتی که در قرآن هست مستقیم دلالت نمی کنه، اما به تعویل دلالت میکنه. از جمله آیه که عرض میکنم، امیر المؤمنین علی علیه السلام به اصحابشون برگشتن فرمودن شما در قرآن به کدوم آیه خیلی امیدوار هستید که بتوانید به اون واسطه نجات پیدا کنید؟ گفتن آقا ما خیلی دلخوش هستیم با آیه شریفه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، که این آیه تجلیش که آقا از فرداست، که اگر روز اول ماه مبارک رمضان باشد قل یا عبادی الذین اسرفوا، از فردا تجلی پیدا میکنه، از فردا که ماه مبارک رمضان باشد. متها عرض میکنم من اعلام ماه نکردم، هیچ آدم ناشی هر چقدر که ناشی باشه صبح علی طلوع اعلام ماه نمیکنه، اگر بنا شد که شنبه اول ماه باشد از غروب امشب معلوم میشه، استهلال میکنن یا میبینن یا نمیبینن، اگر دیدن و اعلام کردن فردا میشه اول ماه، اگر ندیدن و اعلام نکردن فردا میشه یوم و شک، چون سیوم ماه میشه دیگه، مردد بین اول رمضان و آخر ماه مبارک شعبان. پس من اعلام ماه نکردم یا فلانی گفت فردا اول ماست، خیال تو راحت باشه. هرچند ما مردم بسیار بسیار استقبال خوب میکنیم و بدبدرقه هستیم، بدبدرقه هستیم. امام زین العابدین وقتی روز آخر ماه مبارک رمضان میشد، ایام آخر میشد، اون چه حالی داشت، خدایا من چه سر زدی که رحمتت رو داری از من سلب میکنی. ما افطار اولی که کردیم میگیم آخیش یه روزش تموم شد، شر کنده. حتی ببینیم خدا برایش بزرگ دیگه. این تفاوت ماست با اهل بیت در مقام استقبال از ما با اکرم اسلام. او گریه میکنه که من چی سرزده که دارم سلب رحمت میشم. آخ من میگم راحت شد یه روزش گذشت با تمام طولانی بودن این روز. خیلی ها رو من شنیدم که بس برای اولین بارشونه که ماه مبارک رمضان افتاده به عرض بزرگ تو که ایام تابستان، میگم مثلا 15 ساعت 16 ساعت چجور روزی میسه، بریم کرج، بریم کرج که اونجا روزه رو بخوریم، انشاءالله توی مثلا پاییز که روزا کوتاست جبران میکنیم. خب جبران میکنیم، روزه رو میگیری، فقه هم اشکال نداره، اما خودت رو از ماه مبارک رمضان چیکار کردی؟ محروم کردی. و ائمه ما بفرمان شقی آن کسی است که نتواند خودش را به رحمت الهی در ماه مبارک رمضان برساند. حالا روزه رو نگرفتی، خب بعد انشاءالله میگیری، البته خیلی هم کار درستی نیست، معرفت نیست بلکه بی‌معرفتی است. حالا بگذاریم. گفتن عذر فرمودن بگید که شما به کدوم آیه امیدوارید؟ گفتن آقا به آیه شریفه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بعد عذر فرمودن ولی ما اهل بیت به این آیه امیدواریم، ولسوف یعطیک ربک فترضا، که شأن نزولش رو میدانید که پیغمبر در بستر بیماری بودن، همون بیماری که منجر به رحلت پیغمبر شد. حضرت عزرائیل به عیادت آمدن، حضرت فرمودن به این که برای عیادت هم آمدی یا برای مأموریت آمدی؟ عرض کرد یا رسول الله در اختیار شما هستم، اگر اجازه بدید قبض روح میکنم، اگر اجازه ندید صبر کنم. فبود صبر کن تا برادرم جبرئیل بیا. جبرئیل آمد، این همراه و همراز پیغمبر در طول 23 سال رسالت که 60,000 بار بر پیغمبر نازل شده، پیغمبر یک بار از گل کمتر به جبرئیل خطاب نکرده. این بار آمده داره بهش عتاب بکنه. پیغمبر کجا هستی؟ تو این موقعیت حساس ما رو تنها گذاشتی. عرض کرد یا رسول الله، بهش را آرزو میکردی. ارواح انبیا و اولیا منتظر قدوم حضرت عالی هستن. فرمود نار بس کنار، یه حرفی بزن دل من شاد میشه. و خواسته حضرت عالی چیست؟ فرمود فردای قیامت خدا با این امت گناهکار من چیکار خواهد بکنه؟ بابا طرف داره از دار دنیا میره، به فکر فردای قیامت امتشه. بالا رفت و برگشت، سلام حق رو به ساحت مقدس نبوی رساند که یا رسول الله حقت سلام میرساند و میفرماید که قصه نخوری یا ولسوف یعطی که ربک فترضا، فردای قیامت انقدر به تو میبخشم که تو هم از من راضی بشی. رضایت خلق از خالق، اونم رضایت پیغمبر. کدوم پیغمبر؟ پیغمبری که رحمت للعالمینه. این یکی از آیاتیست که دلات با شفاعت میکنه، مطابق مستقیم است به تعویده، یعنی با زمینه شدن روایت حضرت حنیف. ما به این آیه دلخوش، ما نجاتمون با این آیه است، ما نجاتمون با این آیه است. یه سنگی رو با آیون از همون اول وا بکنیم، یه سنگی رو از همون اول با آیون وا بکنیم تا بدانید که شفاعت به درد کی میخوره. ممکنه یکی بگد که آقا ما اینقدر اعمال عبادی انجام میدهیم که خودمون مستحق بهش بشیم، یا اصلا نیازی به شفاعت نداره، اصلا نیاز نداره خودمون عمل انجام. این از جریانات است که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. چند صد سال عبادت به درگاه خدا کرده، یک عابدی است در بنی اسرائیل، در اون معبدی که دارد مشغول عبادت است به سالیان متمادی. گاهی هم که از معبدش بیاد پایین، پایین معبد که از کوه باید بیاد پایین، یه درخت انار، گاهی از او انار میخوره، درخت انار. اینم دور من داشت، اون عبادت داریم پرونده، ولی خب چند صد سال عبادت ریاضت، این قابل شد که مکاشفه بشه براش. در عالم مکاشفه و شهود قلبی دید که دستگاه قیامت براهه. سوال جواب میکنن، نوبت میرسید، نوبت میرسید، ملائکه پرونده رو گذاشتن خدمت حضرت حق. از بطنان عرش خطاب رسید که نجا برحمتنا، نجاتش بدید برحمت ما. این دور برداشت، آه بر چی برحمتتون؟ من عبادت دارم، خودم کار کردم، بر اساس کار کرده خودم مزد بهم بدین. برای که بعضی در فرمود و عرض کردن که آقا این رحمت رو نمیخواد، میگه که خودم کار کردم. به خداوند بفرماد پس بهش عدل ما رو نشون بدید. گفتن خب حالا اگه قرار عدل خدا رو نشون بدید، که باید سر محاسبه. خب چی داری رفیقم؟ 600 سال عبادت. خب این در مقابل یه اناری که خوردی، بقیشی در مقابل یه اناری که خوردی، بقیهش هیچی داری؟ اون چی؟ ساکت باش. وقتی میگن نجا به رحمت نا، نجا به رحمت نا، اگه عبادت سقلنه این رو برده باشی در مقابل مصرف نعمتهای الهی است. تازه اگر درست کرده باشی، چیه که بگه من نعمت الهی رو استفاده نکردم؟ چیه که به آدم نفرزن؟ چی داریم که بخوایم به خدا مدعی بشویم؟ شفاعت مظهر رحمت حقه. برابر دو تیپ آیه در قرآن وجود داره که بر بحث شفاعت دلالت داره، یه دستش مستقیم یه دستش هم غیر مستقیم، مثل آیه شریفی که عرض کردم. اگر کسی بخواهد نظر اسلام رو پیرامون شفاعت بیان بکند، نمیتواند به یکی از این 29 آیه استناد بکنه بگید طبق این آیه مثلا فلان نظر وجود داره. از جایی که پیغمبر اسلام فرمودن ان القرآن یصدق بعضه بعضا، قرآن بعضش بعض دیگر رو تصدیق بکنه، ما اگر بخوایم نظر اسلام رو راجع به شفاعت بدانیم، باید این 29 آیه رو کنار هم بذاریم ببینیم آخر چه معنایی میبونه. اگر شما به قرآن رجوع میکنید و میبینید طبق آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، خداوند اهل ایمان رو مورد خطاب قرار میده که ای اهل ایمان، شما از اون چیزی که خدا بهتون روزی داده انفاق بکنید، تا انفاق رو قبل از آمدن اون روزی بکنید که لا بیع اون فیه، در اون روز دار و ستد نیست، ولا خلتون، در اون روز دوستی وجود ندارد، ولا شفاعتون، در اون روز شفاعت وجود ندارد، والکافرون هم الظالمون. نمیتواند کسی به این آیه استناد بکنه میگه ببین خود خدا فرموده ولا شفاعت، و شفاعت نیست. این آیه وقتی در کنار اون 28 آیه دیگه قرار میگیره میفرماید به این که اگر شفاعت نیست مربوط به کافره، شفاعت در حق کافر وجود نداره. والکافرون هم الظالمون، اونا هستن که مشکل دارن. پس ما نمیتونیم به استناد یه آیه بگیم پس خب دیگه شفاعت نیست. 29 آیه رو باید کنار هم قرار داد تا معنای صحیح شفاعت در بیاد. حالا ما این 29 آیه رو که کنار هم قرار بدیم چند تا مطلب راجع به شفاعت به دست بیاد. مطلب اول، آقا شفاعت نه تنها وجود دارد بلکه حق اختصاصی خداست. شفاعت همه اش مال خداست. قل لله الشفاعت جمیعا، حق شفاعت همه اش مال خداست. این مرتبه اول. مرتبه دوم، درسته که این حق شفاعت مال خداست، اما خداوند بسیاری از امور که اختصاص به خودش داده رو واگذار بکنه به دیگران. وقتی شما به قرآن رجوع بکنید، قرآن کریم بفرماید قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، جز خدا هیچ کسی در آسمان ها و زمین غیب را نمی داند. علم غیب مخصوص خداست. طبق این آیه اختصاصی خدا چه چیزیست؟ علم غیب. اما آیه بعدی می فرماید که عالم الغیب، اون کسی که به تمام غیب آگاه هست، فلا یظهر علی غیبه احدا، غیبش رو بر کسی ظاهر نمی کند الا من ارتضا، مگر از اون کسانی که رضایت داشته باشه. پس خدا علم غیب که حق اختصاصی خودش هست رو به کسانی که رضایت دارد چه کار بکند؟ واگذار بکنه. این یک روشیست برای خداوند. خداوند خیلی از اموری که بهش اختصاص داره چه کار بکنه؟ واگذار میکنه. خدا فقط دو چیز رو واگذار نمیکنه. فقط دو چیز رو واگذار نمیکنه. ربوبیتش را و الوهیتش را. نه معبود بودنش را به کسی واگذار میکند که کسی حق داشته باشد دیگری را بپرستد و نه ربوبیتش را به کسی واگذار میکند. این دوتا را واگذار میکنه، ولی عبایی ندارد از این که بقیه صفاتش را واگذار بکنه، چون اون دوتا نهایته. اصلا خدایی خدا به همون دوتاست، و الا عباد الهی میتوانن به مراتبی برسن که بعضی از صفات حق رو تصرف درش داشته باشن. منتها مراد من از عباد کیا هستن؟ این یادتون باشه، فقط و فقط پیامبر و آل پیغمبر، بقیه بیخبرن، کاری با بقیه نداریم. فقط پیغمبر و آل پیغمبر، نه اونا که در کسوت روحانیت هستن، نه اونا که در کسوت دیگری هستن، نه کلان امدیا، نه امامیا، از این عوالم، این عوالمی که داریم میدیم به معنای حقش فقط در مورد پیغمبر آل پیغمبر است، دیگران سهمی ندارن. خب قل لله الشفاعه جمیعا، شفاعت مال خداست، حق اختصاصی خداست، اما چون شفاعت نه ربوبیت است و نه عبودیت، خدا واگذار کرده. کجا واگذار کرده؟ ما من شفیع الا من بعد اذنه، شفیعی وجود ندارد مگر بعد از اذن و اجازه خداوند. من اون حق شفاعت با اذن و اجازه به دیگری واگذار می‌شود. مصداق اتم شفیع و عالی ترین مصادیق شفیع پیامبر و آل پیامبر هستند. پیامبر و آل پیامبر هستند. خب حالا پس شفاعت معنای اول مال خدا، در وهله دوم به اذن الهی به دیگران چی شده؟ واگذار شده. در وهله سوم آیا شفاعت یعنی کاروسرا؟ شد هرچی شد اینه، همه مشمول شفاعت میشوند. لا یشفعون الا لمن ارتضا، شفیعان که میخواهن شفاعت بکنن در حق همه شفاعت نمیکنن، مگر در حق اون کسانی که خدا ازشون راضی باشه، مگر در حق اون کسانی که خدا ازشون راضی باشه. حالا پیغمبر شفاعت میکنه، شکی درش نیست، از کی شفاعت میکنه؟ الا لمنر تزا، قرآن کریم، در حق کسی که خدا ازش راضیه. رفیق من، اگر میخواهی به شفاعت ببالی چه باید ببالی؟ اگر میخواهی به شفاعت امیدوار باشی چه باید باشی؟ اون فرمولشو باید درست بکنی. خدا شفاعت رو به پیغمبر و آل پیغمبر واگذار کرده، در حق یه عده شفاعت بکنه، اما اون عده کیه؟ الا لمن ارتضا، کسانی که خدا از اونها راضی باشه. آیا من کسی هستم که خدا از من راضی باشه؟ اینو باید درستش بکنه تا شفاعت مشمول حال اون بشه. این باید درست بشه، و الا یه تفکر ابن سعدی درست میشه. عمر سعد که خدا عذاب دنیا و آخرتش را اسا نازل بر او بکنه، این مردک با خودش گفت من حسین را میکشم، به حکومت ری میرسم، آنگاه که حکومت ری را گرفتم اینقدر در حق مردم خوبی میکنم که خدا هم بگه دستت درد نکنه، تو چقدر خدمت کردی. اینجوری نیست که آدم هر جوری بخواهد خدمت بکنه خدا قبول بکنه. این خبرها نیست رفیق من. الا لمن ارتضا، مردک تو که حسین ابن علی را بکشی از دایره آیه خارج می شوی، هر عملی را هم که داشته باشی خدا از تو شفاعت نمی کنن. نفهمید این مطلب رو. این مطلب دقت داره. الا لمن ارتضا، خدا شفاعت شفیعان را در مورد کسانی میپذیرد که چه باشند؟ ازشون راضی باشه. خدا کیا راضیه؟ برو اونو درست کن. این یه قطعه است، اونو باید درست کرد. بنابراین شفاعت اینطور نیستش که هر کسی هر جوری با هر حالی، خب میگه جوونیمون میگذرونیم، وقتی بیر خورد به کمرمون عابد و زاهد میشیم، خب خدا میگه که بس خودت بیردارم و نخواستم. ما اگرم عابد و زاهد بخواهیم که عبادتتو نفعی برا من نداره، برای خودت خوبه. خب حالا نمیفهمی، نه به من چه رفتی داره. با همه این اوصاف باید دقت کرد، اما در این حال امیدوار به شفاعت پیغمبر و آل پیغمبر. شفاعت به چه معنایی؟ شفاعت به همون معنا یه عرفی است که فهمیده میشه. یه عده‌ای تحت عنوان اولیاء الهی به خاطر وجاهتی که نزد حضرت حق دارن ریش گرو میذارن، پادرمیونی میکنن در حق عده‌ای دیگر که خدا از سر تقصیرات اونها بگذاره. این بیش شفاعت عرفی. اما من چه کنم که حضرت کاظم علیه السلام فرمود ما من نبی مرسل ولا ملک مقرب الا و هم یحتاج الى شفاعتهما. هیچ پیغمبری نیست، هیچ ملک مقربی نیست، مگر این که احتیاج دارد به شفاعت پیغمبر و امیر المؤمنین علی است. شوخی نداره ها. آنجا که عقاب پر بریزده، منتها ابراهیم نیاز به شفاعت پیغمبر و امیر المؤمنین داره، اما نه برای نجات از آتش، چون خود ابراهیم شفاعت میکند و بسیار انسانها رو از آتش نجات بده. اونا شفاعت رو برای چی میخوان؟ برای ارتقاء مقام. اونا تو بهشت هستن اما در رتبه پیغمبر و آل پیغمبر نیستن. پیغمبر و آل پیغمبر در حق اونا شفاعت میکنن، اونا میان بالا. در حق من شفاعت میکنن، در حق شما شفاعت میکنن، ما را از جهنم نجات میدن. پس عده ای را از جهنم ان شاء الله نجات میدهند و عده ای را که اون عده کیا هستند؟ انبیا. تو اون صفی که پیغمبر امیرالمومنین شفاعت میکنه انبیا هم ایستادن. این شاهکار مقام و عظمت پیغمبر ماست که در دنیا درک نشد. اگر خدا به ما توفیق بده و مشغول خودمون نباشیم صحرای قیامت بیستیم و عظمت رسول الله رو تماشا کنیم. بنابراین شفاعت سه تا نکته توش خوابیده. یک، حتماً پیغمبر و آل پیغمبر شفاعت میکنن، شک نکنید. اما امام صادق علیه السلام فرمود اگر میخواهید مشمول شفاعت ما بشید روز قیامت به صورت انسان محشور بشید. بابا اگر شما به صورت خوک به صورت خرس محشور شدید من چیکار بتونم بکنم؟ من کاری نمیتونم بکنم. تو به صورت انسان محشور شو آسان. تو به صورت انسان محشور شو تو من در حق شفاعت بکنم. بابا ما باید به صورت انسان محشور بشیم اما لنگ بزنیم. بلنگیم پیغمبر آل پیغمبر لنگی ما رو میگیرن. او شده موها، یا طرف متکبره، طرف ظالمه، ظلم در حق زن و بچه داره، حالا تا سال قیامت هم تو مجلس امام حسین بشینه درست نمیشه مگر از اون ظلمش دست برداره. چون او ظلم باعث می شود که او به صورت کم توانترین موجود نازل بشه، در اونجا محشور بشه، به صورت مورچه نازل میشه، زیر پای تمام اهل محشر قرار میگیره. تو تو دنیا مردم رو زیر پات قرار دادی، تو آخرت همه رو روی پای تو قرار میدم، یعنی پدرت در میرم. آقای ما بفرمید آقا جون آدم محشور بشی من درست بکنم کار. الان هم همین تو راها، شما اگر اهل مدرسه و دانشگاه باشید، اگر در موقع امتحان نمره بخواد، معلمه بهت میگه بابا تو یه چیزی بنویس من یه نمره بدم. آخه ننوشته من چی بدم؟ آخه سوال اول جلوش خالیه، خب من بگم 5 نمره؟ آخه تو یه خط بنویس من بزام اون یه خط یه نمره بدم، اگر رأفت من معلم رو بخواد. خب خدا و پیغمبرم میگم بابا تو یه خود بیا جلو ما دستو بگیریم. نه ما ایشالله درست، چی ایشالله درست میشه رفیق من؟ کار روسرا که نزده حضرت حق، یه عالمی رو بر اساس حکمت خودش خلق کرده. اگر در این حکمت خدا فقط قراره که 14 نفر له بشن که شدن، بنده به شما آسایش بده کنیم، این حرف مسیحی هست. مسیحی ها میگن خدا عیسی رو به صلیب کشید که بقیه راحت باشه، پس برو هر کاری دلت بخواد بکن، عیسی به صلیب کشیده شده. ما یه همش عقیده ای نداریم، خدا هم همش عقیده ای نداره. اگه بنا به قضیه کاروانسرایی باشد، یعنی هرچی واقعا ظلم بود که فاطمه زهرا بین در و دیوار قرار میگیره، واقعا ظلم بود که امام مشتاق پاراهای جگرش آنچنان شود، این خیلی ظلم به خدا برمیگرده، از کاروانسرایی است. اونها هم نیامده اند که ما هر کاری دل اون بخواد انجام بدیم. پس اولا باید خودمون رو به امام معصوم برسونیم تو شفاعت بکنیم. دومین چیزی که وجود دارد این است که هر جرمی رو شفاعت نمی کنه. هر گناهی مشمول شفاعت نمی شود. خدای ارحم الراحمین می‌فرماید در سوره مبارکه نساء آیه 116، دیگه از خدا بالاتر کسی هست؟ نگی پیغمبر خدا بالاتره، این اول کفره. دیگه پیغمبر هر چی که رحمت داشته باشه مشمول رحمت الهی است، دیگه از رحمت خدا که بالاتر رحمتی وجود نداره. اون خدای ارحم الراحمین می‌فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک رو نمی بخشه. پیغمبر هم از مشرک شفاعت نمی کنه، نمی کنه. حالا مشرک کیه؟ کسیست که بت بپرسته؟ فکر کنه مشرک اینه؟ مشرک تمام متدینینی هستند، یعنی تمام متدینینی هستند که عمل خلوتشون با عمل علنیشون متفاوت. نماز تو خونه که بی خونه سرتش 8 رکعت 2 دقیقه و نیمه، سرتش 8 رکعت، اونم تنگ غروب. یعنی این السلام علیکم و رحمت الله رو که گفت مؤذن میگه الله اکبر بر نماز مغرب شاه، ولی به طور من که بیخوره حاج آقا نماز اول وقت، حاج آقا نماز اول وقت. هر کسی در عمل عبادیش اون نبود که در خلوتش بود مشرکه، چون برای رضای مردم داره کارو میکنه. مرحوم آیت الله العظمى حاج شیخ جعفر شوشتری در منبر همین مسجد سپهسالاری که الان اسم شهید مطهری است، و آقا 124,000 پیغمبر آمدن گفتن و فرمودن که خدا را بپرستید، من عاشق جعفر امروز بگم خدا را هم بپرستید، خدا را هم بپرستید. حضرت عباس اینو من میگم، حضرت عباسشون خدا را هم بپرستید. پس هر جرمی هم میزدیدم، هر جرمی هم مشمول شفاعت نمیشه. یکی از جرمایی که نمیشه امام صادق علیه السلام فرمود لو ان الملائکه المقربین، اگه ملائکه مقرب که 4 تا جناب جبرائیل، جناب اسرافیل، جناب عزرائیل، جناب میکائیل، صلوات الله علیه اجمعین، این چهار تا. ولانبیاء المرسلین و 124,000 پیغمبر. شفع او فی ناسب ما شفع او فی، اگر در مورد دشمن ما شفاعت بکنه شفاعتش خدا نمیپذیره. نگفت آیه شریفه که لمن ارتضا و ما یشفعون الا لمن ارتضا، یکی از اون کسایی رو که خدا ازش راضی است کسانی هستن که پیوان مودت با امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین دارن، پیمان مودت نه پیمان کلاهبرداری. مودت در قرآن یعنی که هم علی رو دوست داشته باشی هم روش زندگیت علی باشه، نه این که لقلقه زبانت علی باشد و سر سفره معاویه باشی. اینو خدا قبول نمیکنه، این مسخره بازی. و سومین چیزی که عرض می شود، نه هر جرمی و نه هر مجرمی، هر مجرمی را هم خداوند شفاعتش را در مورد شفاعت پیغمبر و آل پیغمبر در مورد اون پس بعد، نه هر جرمی و نه هر مجرمی و نه از بازور تو که سومیش چی هستش. و سومیش این است که خدا شفاعت رو قرار داده، شک نیست، پیغمبر و آل پیغمبر هم شفاعت میکنن، شک نیست. اما که شفاعت میکنن؟ شما یه دونه روایت رو من نشون بدید که به محضی که ما وارد محشر شدی پیغمبر آل پیغمبر شفاعت رو کجا گفته؟ این حرفو کافیه پیغمبر یک ماه شفاعتش تأخیر بندازه، وعده الهی عقب افتاده؟ نه، پیغمبر خدا فرموده پیغمبر آل پیغمبر شفاعت میکنه. اما که یه ماه بعد، یه ماه بعد یعنی که هر روزش معادله حالا 30 تا 50 هزار سال محاسبه کن، باش تا صبح دولتت بدمد. 30 تا 50 هزار سال پشت سر گذاشته میشود، پیغمبر دست مبارکش بالا میبره، خدا در حق امت من شفاعت منو بپذیر، خدا میچهش. اما 30 تا 50 هزار سال عذاب رو چشیدیم. من این که طاقت سختی دنیا رو ندارم، میخوام یک ماه عذاب آخرت رو بچشم؟ چه چیز معنی داره؟ نمیشه. بنابراین شفاعت نباید اسبابی برای تجری بشه، جرأت بر گناه بشه، چون هر جرمی معفو نیست، هر مجرمی را نمیبخشن به محض که وارد محشر شدی شفاعت نمیکنن. زمان شفاعت مبهم، معلوم نیست که اصلش قطعی است، هیچ منافاتی هم ندارد که فاطمه زهرا سلام الله علیها در روز محشر دنبال گناهکارای امتش بگردد و همه رو مثل مرغی که دانه از زمین بر می‌چیند جدا بکنه. خب اینا رو جدا بکنه بذاره کنار، میگم بعد از یه سال دیگه بری تو بهشت، مشکل داریم. پس شفاعت نباید عامل تجربی بشه، این بحث اول. بحث دوم، چرا بین این همه معصوم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین، چرا حسین؟ چرا امام حسین؟ چرا امام حسین؟ این خودش توش یه رمزیه. رمزش چیه؟ به خاطر این که کلنا سفینت و نجات و سفینت الحسین اوسع و اسرع، سفینه حسین هم بزرگتره هم سریعتره، یه دلیلشه. دلیل دومش چیه؟ بهش 8 در داره، یکی از ابواب بهش باب الحسین است. پس شفاعت امام حسین یه شفاعت ویژه‌ست، اصلا خدا امام حسین رو برای ما خلقش کرده. اما نم هر مایی، هر آن کس که سر به آستان امام حسین داره، نه اینکه بگیم حالا که حساب محشر با حسین است هر کاری دلت میخواد انجام بده، بلکه صحیحش اینه که حالا که حساب محشر با حسین است شرم از روی حسین بکن و گناه کمتر، شرم از روی حسین بکن و گناه کمتر. من وارد جلسه شدم، دیدم آقا داشتن روزه از زهرا بخوندن، حتما بخواب جلسه رو با نام از زهرا تعطیل کنند و ببندند تا بعد از بارمزون. اما حضرت زهرا، امام صادق علیه السلام فرمود که من جعفر، من امام ششمتون، از برزخ برای شما میترسیم. تو برزخ عذاب هست. امروز که من مردم وارد عالم برزخ میشم تا صحرای قیامت بپا بشه. یک زمان طولانی. اینو میگن عالم برزخ. تو عالم برزخ جهنم هست. ما جهنم برزخی داریم. وقت امام صادق علیه السلام فرمود من جعفر از برزخ شما میترسم، چون در برزخ من نمیتونم شفاعت بکنم، نه من نمیتونم شفاعت بکنم، بابام علی هم نمیتونه شفاعت بکنه، نه بابام علی نمیتونه شفاعت بکنه، جد شهیدم حسین ابن علی هم نمیتواند شفاعت بکنه، نه ماها نمیتوانیم، فرزندان ما هم نمیتوانند، موسی بن جعفر هم نمیتوانند، علی ابن موسی رضا هم نمیتوانند و و تا آخر امام زمان علیه السلام هیچ کدوم در عالم برزخ ما نمیتونه شما شفاعت بکنه. خب یا رسول الله، در شفاعتمون، در محشر، در محشرمون به دادمون برسی، در برزخمون کی به دادمون برسه؟ چی کار بکنی در برزخ؟ یعنی ما رو رها میکنی، بسوزی، بسازی تا قیامت بشود. فرمود یا سلمان، حب ابنتی فاطمه ینفع فی معت مواطن، دوست داشتن دخترم فاطمه صد جا به درد میخوره، احوال هن عظیم، خیلی اونجا مشکلات زیاده، یکیش القبر. فاطمه دارای شفاعت اختصاصی است. شفاعت فاطمه زهرا در عالم برزخ هم شامل حال میشه، ولی خودت رو به چادر فاطمه زهرا گره بزن وقت کار درست میشه، وقت کار درست میشه، کار درست میشه، گره بزن. فاطمه زهرا شاید مثلا 6 یا 7 سال بلند آمدم محضر پدر، دیدم پدرش داره گریه میکنه. یا رسول الله، خدا چشم تو را گریان نبیند، چرا عزیز دلم گریه میکنه؟ فرمود دخترم، جبرائیل آمد آیات عذاب آخرت رو بر من نازل کرد که خدا تو جهنم چه ها خواهد کرد، من از امتم از اون عذاب ها میترسم، نمیدونم براشون چیکار. اون روز تصمیم گرفت که عشق چشم باباش رو خوش کنه، نظر باباش گریه کنه. سالها گذشت، رسید به 9 سالگی، بنا شد که ازدواج این مخدره با امیرالمومنین اتفاق بیفتد. این بناگذاری از عرش است به عالم فرش، اصلا کاری نداره. آمد خدمت پدر، آجان حالا که بناست من ازدواج بکنم، دختران کسرا در ایران و دختران قیصر در روم وقتی میخوان به ازدواج در بیاین، برای خودشون از درهم و دینار مهریه قرار میدن. مهریه من چی آقا؟ فرمود هر چی میخوای از درهم و دینار بگو یم علی مهیا بکنه، چون مهریه رو باید داماد مهیا بکنه. فرعرض کرد عزیزم، اون چه که من میخواهم از علی بر نمی آید. فرمود دخترم بگو من تعهد میکنم. عرضه داشت آقا، اون چرا که من میخواهم شما هم نمیتوانید. جبرئیل فاذن بنازل شد محضر پیغمبر و حضرت زهرا، یا رسول الله به زهرا بگویید خدا سلام رسانده است و فرموده از حبیبه ما، هر چرا که میخواهی به عنوان مهریه قرار بدهی قرار بده، من خدا امضا میکنم. خب حالا دخترم چی میخواین؟ شما بگو مهریه. آها یه وقتی نگیم مهریه حضرت زهرا آب بود. آب چیه؟ اینا که ارزش نداره. گفت آقا مهریه رو چی عزیزم قرار بدی؟ عرضه داشت پدر فردای قیامت که همه ی امت محشور شدن، خدا این اجازه رو به من فاطمه بدهد که من بتوانم در حق گناهکارهای امت تو شفاعت بکنم، من تنها وارد بهشت نشوم. این نامه بنداقعی بود که برای حضرت زهرا آمد. این کسی که اینجور به فکر فردای ما هست، حق این نبود که حمله کنند و اهل خانه را در حاله ای از دود قرار بدن. باید به عتب بوسی این خانه می رفتند و اعضای این خانه را بر طبقی از نور قرار می دادن. حق این نبود که اهل این خانه را پشت در قرار بدهند. حق این نبود. حالا فردای قیامت می شود، فاطمه زهرا بخواد شفاعت بکنه، از عرش ندا می رسد، ما وعده کردیم سر وعده خودمان هستیم، فاطمه هر کرا می خواهی شفاعت کن. اونجاست که روایت نقل می کند این مرغی که دانه را از زمین جدا می کند، گناهکارهای امت پدرش رو جدا می کند. خب به فاطمه بگید اگر می خواهی شفاعت کنی در حق اینها، اما ابزار شفاعتت چیه؟ با چی بخوای شفاعت کنی؟ با چی بخوای شفاعت کنی؟ فاطمه زهرا با چی شفاعت بخواد بکنه؟ کفانا لأجر هذا المقام، کفایت میکنه برای شفاعت از این همه گناهکاری که وجود دارد. کفانا لأجر هذا المقام یدان مقطوعتان من ابنی عباس، دو دست بریده.